خاطرات خانه زندگان قسمت 28. اینجا جلجتاست، جایی که مسیح را به صلیب کشیدند. کشتن بیژن جزنی، کاظم ذوالانوار و 7 زندانی دیگر، زندانیانی که حکمشون تمام میشد آزاد نمیشدند. پیش از این تاریخ هم در مواردی زندانی با اینکه مدت زندانش سر آمده بود در بازداشت میماند. من هم آزاد نشدم و به اصطلاح ملی کشی یا به قول روحانیون بند فرجی کشی می کردم. امثال شیخ جعفر شجونی به جای ملی کشی فرجی کشی می گفتند و منظور این بود که زندانیان باید در انتظار فرج آقا امام زمان باشند. از همون وقت مرزبندی ها خودش را حتی در واژه ها هم نشان می داد. مدت ها گذشت تا اینکه روزی مرا با چند نفر دیگر صدا زدند و گفتند با کلیه وسایل حاضر باشید. همه ما حکممون تمام شده بود. در بند یک دانش آموز تهرانی بود، هم اسم و هم فامیل من. او هم حکمش تمام شده بود. همه امون به تپ و لپ افتادیم و آماده ی خروج از بند 1.78 زندان قصر شدیم. با نگاه و اشاره با همبندی های خودمون خداحافظی کردیم و چون مأمور بالای سرمون ایستاده بود و نمیشد روبوسی کنیم، بعضی ها در اون شلوغی علاقه خودشون را با چنگول با نشکون گرفتنهای کوچک از دست و پای ما نشان می دادن و با شیطنت لبخند می زدن. نشکونها یکی دوتا نبود، اما نمی توانستیم به روی خودمون بیاوریم. یکی از بچه ها پایش به پای من خورد، قد پایی داد و من یواشکی زمین خوردم. کفشم گیوه بود، گیوه پوشیده بودم که در گلپایگان مادرم چیده بود که روز آزادی بپوشم. چیدن یعنی اون را خودش با نخ مخصوص درست کرده بود. وقتی افتادم زمین، گیوه پای راستم از پایم در اومد و تو اون شلوغی نمیدونم کجا رفت، گم و گور شد. استوار عبدی گفت زود باش، مگه عروس میخواییم ببریم؟ چرا لفتش میدی؟ دید یک پایم برهنه است. گفت چی شده کفشت؟ کمی بعد بچه ها پیدا کردن افتاده بود زیر تخت 3 طبقه توی راهرو و آوردن دادن به من. استوار عبدی یه نگاه به گیبه من کرد و یه نگاه به اون نفری که به من داد و به سرعت رفتیم زیر 8. زیر 8 پرسید داستان این کفش چیه؟ بعد بیون که منتظر جواب من باشه گفت حالا برو بیرون حالیت میکنم. از در اصلی رفتیم طرف درخت ها بیرون بند. گمانم هوا آفتابی بود، یادم نیست. استوار عبدی نگاهش را از گیوم بر نمی داشت، جانی دالری نگاه می کرد. پرسید دیاتی هستی؟ کردی؟ لوری؟ پاسخی ندادم. خنده موزیانهی کرد و همه ما را برد اتاق افسر نگهبان در محوطه زندان قصر و در گوشی یه چیزی به او گفت و رفت. در اتاق افسر نگهبان یک زن جوان را که برای ملاقات همسرش آمده و با وی جر و بحث میکرد، افسر مزبور رو به دیوار نگه داشته بود و یادم هست آن زن زیبا و شجاع که افسوس اسمی به میان نیامد و نمیدانم کی بود، بلند میگفت وقتی شما با من که زندانی نیستم و اومدم همسرمو که اسیر شماست ببینم چنین رفتاری میکنین، وای به حال زندانیان. افسر نگهبان هم به اون نگاه غضب آلودی انداخ و یه واشکی گفت شما خفه. توهین حتی به خانواده ها انگار عادی بود. البته همه افسران چنین نبودن. بعید میدانم اگر مثلا سروان صارمی یا سروان نعیمی بودن از این غلط ها می کردن. بعد یکی یکی اسم ما را نوشت و بعد از نوشتن ناممون با وسواس سر و صورتمون را ورانداز می کرد تا به قول خودش علامت مشخصه ای اگر داریم یا داشت کند، مثلا خال توی صورتمون هست یا نیست، گر هستیم یا زلف داریم، موها و رنگ چشمانمون چطوریست و از این قبیل. به من که رسید گفت این گوشه، یعنی بیا این گوشه. بعد امر کرد که گیوه هایم را درآورم. درآوردم. کمی تخت لاستیکی گیوه را نگاه کرد و با قاشقی که روی میزش بود چند بار به اون محکم کوبید. با این حال گفت برو اون طرف محکم این پاپوشتو چند بار بزن به زمین تا من ببینم. محکم. من هم خندم گرفته بود، هم علت این مسخره بازی ها رو نمیفهمیدم. محکم کوبیدم زمین. داد زد یواشتر یواشتر. خلاصه وقتی خیالش تخ شد منو برد اون طرفتر و آهسته گفت ببین اگه این کفشت بودار باشه اونجا که میری چوب تو آستینت میکنن. بعد بلندتر که همه بشنون گفت شاید هم چوب رو یه جای دیگه هم بکنم. سرم انداختم پایین، دلم میخواست محکم بزنم توی صورتش. البته از شرش خیلی میترسیدم. یکی از بچه ها لباش و پشت سر هم گاز میگرفت و به من اشاره میکرد که یعنی سیس، هیچی نگو. چند مامور آمدن و اینطور که معلوم بود کارشون با زندانیان عادی بود. یکیشون بلند بلند تعریف میکرد و میگفت سرباز وظیفه است و این هفته های آخره که در قصرم، مرخص میشم. تو دلم گفتم خوش به حالش که ملی کشی نمی کنه. ما رو به طرف یک ماشین بردن و دست هامون را دوتا دوتا به هم بستن. بعضی چیزها انسان را به یاد چیزی دیگر می اندازد. در همین حال بی اختیار به یاد مادرم افتادم و او را مجسم می کردم که زمستان زیر کرسی نشسته و دارد آرام آرام گیوه می چیند تا برایم به زندان بیاورد، تا وقتی آزاد می شوم پا کنم. توی ماشین بودم اما انگار گلپایگان هستم و مادرم را میبینم که دارد گیوه میچیند. برخی چیزها انسان را به یاد چیز دیگری میاندازد. بگذاریم. توی ماشین که نشستیم پرسیدیم ما حکممون تموم شده، کجا میریم؟ گفتند کمیته مشترک. وای خدا، دوباره کمیته مشترک. خیلی ترسیدم. بقیه هم حال خوشی نداشتند. سکوت سنگینی حاکم شد. کمی بعد هم اسم من گفت دیدی این استوار عبدی قرمساخ چجوری خودشیرینی کرد؟ اومد صاف گزارش گیوه تو رو داد. بعد یه واشکی گفت محمد، کف گیوت جاسازی ماسازی که نداشتی؟ چیزی زیر اون بود؟ گفتم نه بابا، چی بود؟ گفت تو که حافظت عالیست، نیاز به جزو بیرون بردن نداری. مأموری تذکر داد آقایون زندانیا با هم حرف نزنن، ما مأمور بندای شما نیستیم، حرف نزنین که نه برای شما بد بشه نه برای ما. ماشین را افتاد، اما لامصب مگه به مقصد میرسید؟ زمان به کندی میگذشت، انگار به جهنم میرفتیم. خلاصه رسیدیم کمیته و چشممون به جمال سرهنگ وزیری روشن شد. یاد روز اولی افتادم که از اهواز به کمیته اومدم و اینجا لگد خوردم و کارم به بهتاری کشید. لباسهای کمیته رو قرار شد بپوشی. منم ساده رفتم پیش سرهنگ و گفتم جناب سرهنگ، من حکمم خیلی وقت تموم شده. نگاه عاقلا در صفیه کرد و گفت جناب عالی بازداشت هستید. همه مون رو بردن در یک اتاق بزرگ در بند 6. محمد دهخانی، برادر بهروز دهخانی، با پاهای به شدت زخمی در همان اتاق بود. خیلی های دیگه هم بودن. محمد با لهجه ترکی سلام علیک کرد و یادآور شد با او حرف نزنیم که برایمون دردسر نشه. من گفتم محمد جون چه دردسری عزیز، حرف میزنیم هیچی نمیشه. گفت آخه شما این رسولی رو نمیشناسین. بعد خندید و گفت یاخ چی. اتاق تیره و تاریک بود و شلوغ. صبح بود رسیدیم، اما از بس اتاق تاریک بود انگار دم غروب بود. تعدادمون در اون اتاق 32 نفر میشد که بچه ها میگفتن سابقه نداشته در اتاقهای کمیته این تعداد یه جا باشن. خیلی ها رو نمیشناختم و چون خودشون رو نخواستن معرفی کنن ما هم اصراری نکردیم. البته همه زندانی سیاسی و خودی بودند، یعنی مأمور و جاسوسی بین ما نبود که معمولا در کمیته نمونه داشت و گاه فردی رو به اسم زندانی کنار افراد میگذاشتن. بعض وقتا هم اون فرد، بعض وقتا پاش زخمی بود، در تصادفی جایی پاش زخمی بود، بعد می گفت که از پیش حسینی اومدم از اتاق شکنجه. یکی از بچه ها تعریف می کرد بازجو ازش پرسیده تو مسلمونی؟ گفته نه نیستم. گفته مارسیستی؟ گفته خیر. گفته پس تو چی هستی؟ گفته ندانم گرا هستم. میگو وقتی من میگفتم ندانم گرا هستم، بازجو محکم میزد تو گوشم که این ادا و اطفارا چیه در میاری؟ میگو بازجو نمیدونه که من واقعا ندانم گرا هستم. کتابی از توماس هاکسلی رو از او گرفته بودن که بیشتر درباره تکامل بود. میگفت هاکسلی شیفته داروین بود و واژه ندانم گرا را او برای توصیف دیدگاه خودش نسبت به خدا باوری ابداع کرد. اگه زنده بود و میدونست کتاب او آلت جور شده از خنده روده بر میشد. چند دانش آموز در اون سلول بودن که به دکتر اعظمی گرایش داشتن. از پس دادگاه و بازجویی به خوبی برآمده و به قول خودشون خود را به اون راه زده بودن. از بروجرد و خرم‌آباد بودن. البته یکیشون رو حسابی زده بودن، میگفت چیزی نداشتم بگم و اونا خیال میکردن من چریکم، پشت سر هم منو میزدن. همشون گرایش مارکسیستی داشتن و بچه های خیلی خوبی بودن. یک دانشجوی زبان انگلیسی هم بود که از او گاهنامه آن زمان و این زمان را گرفته بودند. گاهنامه مزبور را دانشجویان دانشگاه مشهد چاپ کرده بودند و بخشی از کتاب حج دکتر شریعتی را هم داشت. در اون گاهنامه کاریکاتوری از یک هنرمند به نام موحد چاپ شده بود که با چند فلش به حرکت امام حسین در حج اشاره داشت که نیمه کار رها کرده بود و به راهی رفته بود که عاشورا را به دنبال داشت. اون دانشجوی جوان همین کاریکاتور را کپی و تکثیر کرده بود. خودش هم خوشنویس بود. شعری از اون گاهنامه را که حفظ بود و درباره دیواری که موش دارد و موش ها گوش بارها میخواند. سخن سربسته باید گفت، میدانم که هر دیوار دارد موش و گوش موش ها تیز است. سخن آهسته باید گفت، میدانم، ولی آهسته اما میتوان گفتن. و تازه موش ها موشند و ما خود در خیال خیشتن زنها پلنگ و اژدهاب و شیر میسازیم. آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما را به خط خودش نوشته بود. می گفت در بازجویی قسم و آیه می خوردم که من اصلا نمی دونستم این آیه بالای اطلاعی مجاهدین نوشته میشه. می گفت واقعا نمی دونستم، ولی من که باور می کردم. تعریف میکرد که بازجوی من کشت مرده ی انگلیسی حرف زدن بود. تا میرسیدم میگفت The truth, the whole truth and nothing but the truth. راست بگو، همه راستا را بگو و حرفاتو با دروغ قاطی نکن. میگفتم بابا جون من خوش نویسم، سرود شاهنشاهی را هم نوشتم با خط خوش، خدا شاه و میهن هم نوشتم. گفته بودن تو هوادار مبارزه مسلحانه ای، آیه چریکی خوشنویسی میکنی؟ وکیلش در دادگاه گفته بود متهم مداد العلماء افضل من دماء و شهدا رو هم نوشته و در شمار وسائلی است که از او ضبط شده. نوشتن و قاب کردن همین جمله خلاف نظر آقای داستانه. متهم روحش هم از اطلاعیه‌های گروه‌ها خبر نداشته. مداد العلماء افضل من دماء شهدا یعنی قلم اندیشمندان برتر از خون شهیدان است. با یکی از بچه‌ها در همون اتاق خیلی عیاق شدم. گفت اسمم جواد است، جواد زرگران قمی. پسر بسیار خوبی بود. خوشبختانه دیدم محمد رضا منانی که با هم در قصر بودیم هم اونجاست. قدم میزد و آیات قرآن میخوان. گفت شما سوره حفظ نداری؟ گفتم چرا؟ چند سوره کوچک و همچنین سوره بروج را خواندم و او بعد از یکی دو بار حفظ میکرد. من از ایشان خیلی چیزها یاد گرفتم، از جمله صفا و آرامش. شرح داد که شاگرد ممتاز دانشگاه بوده و میتونسته بورس بگیره و به خارج بره و ابدا ناراحت نبود که به خاطر آزادی میهنش قدم به راهی گذاشته که خیلی چیزها را هم از دست داده است. او را دوست داشته و دارم. آیه 6 سوره قصص که از مستضعفین و محرومین به عنوان وارثین زمین یاد میکند، همچنین آیه 11 سوره رعد که خدا وضع هیچ ملتی را تغییر نمیدهد مگر اون که خودشون اون چه مربوط به خودشان است را عوض کنند، برایم یاد او را زنده میکند. گاهی فکر میکنم آدمی علاوه بر امیدها با خاطرات خیش زنده است. انسان تنها موجودی است که دارای خاطره است. خاطره حکایت از واقعیت وجود ما دارد و هستی نقطه ما را منبسط و خطی می کند. با جواد زرگران بخشی از سوره بقره را هر آنچه در حافظه داشتیم مرور کردیم. البته قرآن نداشتیم. در همین سوره است که اشاره شده در دین اجبار و اکراهی نیست، لا اکراه فی الدین. برای من و او داستان گاو در این سوره و ایرادات بنی اسرائیلی حول حوش اون قابل تأمل بود. در آیه 67 سوره بقره اشاره شده که موسی به قوم خود گفت که ماده گاوی را قربانی کنند و آنان تصور کردند موسی مسخرهشون کرده و هی چون و چرا نمودن. در تورات هم در سفر تثنیه فصل 21 به نوعی به این داستان اشاره شده است. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. گویا در بین بنی اسرائیل فردی کشته شده بود که قاتلش معلوم نبود. در میان قوم نزاع و درگیری شروع شد و هر قبیله قتل را به طایفه‌ای و قبیله دیگر نسبت می‌داد. آنها برای داوری و حل مشکل نزد موسی رفتند. موسی گفت گاوی را ذبح کنید و قطعی از آن را به بدن مقتول بزنید تا زنده شود. آنها با شنیدن این جواب به موسی گفتند ما را دست انداختی؟ موسی گفت نه، مسخره کردن کار جاهلان است. گفتن مشخصات اون گاو را دقیق بگو. موسی گفت گاوی میان سال و رنگش هم زرد خلص باشد. من به جواد گفتم مضمون قصه را نگاه کن، اون گاو سمبل طلاست، زر، و موسی در واقع به زراندوزان زمانه خودش میگوید اون را از خود جدا کنید، بکنید. موسی از احیا و زنده شدن دم میزند و با این تمثیل نشان میدهد تنها از این طریق استعدادهای مرده و خفته جان میگیرد. کنار گذاشتن زرندوزی را با ذبح اون گاوی که رنگ زرد خالص دارد و آماده کار است، توان کار دارد نشان میدهد. تمثیلها، استعارها و اسطوره‌ها برای من همیشه قابل تأمل بود. یادآوری کنم که در آثار کارل مارکس به این گونه تمثیل‌ها اشاره شده است. مارکس ممونا، یکی از بت‌های قوم کنعان را که پرستشش در انجیل لوقا و متا معن شده، به سرمایه تشبیه می‌کند. او بازار بوس را هم به گوساله طلایی تشبیه می‌کرد که به سان خدای قادر متعال بر تخت سلطنت جلوس کرده است. بگذاریم. جواد گفت اون گفت سمبل بورژوازی است، اما من قبول نداشتم و نیازی به این تشبیه نمی دیدم، هرچند مارکس هم گفته باشد. خدا رحمت کند جواد زرگران را. دوم خرداد سال 61 در اهواز تیرباران شد. او هم مثل محمد رضا منانی بعد از انقلاب به مجاهدین پیوست. در آیات و سوره هایی که حفظ می کردیم، در سوره محمد، توبه، حجرات، شعرا، لابلای استعاره ها و تمثیل ها به کسانی اشاره می شد که گویی هنری جز انباشت و انباشت و انباشت ندارند. حقایق را می پوشانند و دلهایشون از سنگ هم سخت‌تر است. کلام را می دانند و معانی قایی نفته در اون را عوض می کنند. در زمین فساد می کنند و خون می ریزند. در آن سلول به مخیله هیچ کداممون نمی گنجید که چند سال بعد برخی که با اونها در زندان بودیم و زجر کشیدیم به قدرت می رسند که همین کارها را می کنند و قارون و فرعون هم باید جلویشون لنگ بیندازند. جواد گویا با گروه والفجر نزدیک بود، به قول خودش سپیده سحر. طلبه به اسم محمد علی موحدی قمی گروه مزبور را بنیان گذاشته بود. وی در تظاهرات دیماه 1350، تظاهرات طلاب، همچنین در رابطه با اعتراضات 15 خرداد سال 51 دستگیر شد و بار آخر تا آبان 51 در تهران زندانی بود و بعد از آزادی تصمیم گرفت گروهی با مشی مسلحانه راه اندازی کند. وی پس از آزادی در قم شروع به عضوگیری کرد. تحت تعقیب سواک بود، متواری شد و در تهران زندگی مخفی خود را آغاز کرد و سپس با حمید رضا اشراقی، محمد علی باقری، مصطفی نیکوحرف ماهر، حمید رضا فاطمی، محمد مشرف یا مشرف و جواد زرگران قمی به جمع آوری سلاح پرداختند. گویا در بهمن 53 قصد خلع سلاح یک پاسبان را در تهران داشتند که منجر به درگیری شده. محمد علی باقری مجروح و دستگیر می شود و اعضای گروه اکثرا گیر می افتند. محمد علی موحدی و حمید رضا فاطمی را 16 اسفند سال 54 تیرباران کردند و بقیه حکم گرفتند. گویا جواد حبس ابد گرفته بود. همش می خندی. با هم یواشکی سرودهایی را که بلد بودیم می خندیم. یکی از آنها این بود: بیا تا به یاد شهیدان خیش که رفتند در راه عشق و امید، بدون اخترانی که افسون شدند برانسان به دامان صبح سپید، بپا کنیم پرچم خشم و کین را، پی افکنیم زندگانی نوین. خروش ما برکند بنای بیداد، به سر رسد این نبرد آخرین. تکثیر اعلامیه‌ای که مجاهدین موجودیت خودشون را اعلام نمودند و مربوط به 20 بهمن سال 50 است در پرونده او بود. برای میخوان بخشی از اون یادم هست. در شرایط کنونی تضاد اصلی و آشتی ناپذیر جامعه ما را تضاد بین توده‌های خلق از یک طرف و امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم دست نشانده شاه از طرف دیگر تشکیل می‌دهد. جواد از من پرسید در قصر مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها سفره‌شون جدا بود؟ گفتم نه، چرا باید جدا باشه؟ مکسی طولانی کرد و انگار می‌خواست چیزی بگه اما نگفت. بعدها وقتی زخم برادر کشی سال 54 و سوزاندن مجید شریف واقفی عود کرد و اون داستان نقل هر محفلی شد، از جمله پس لرزه‌هایش جدایی مورد اشاره جواد بود. سفره‌ها در زندان جدا شد. محمد دهخانی، برادر بهروز دهخانی، پیشنهاد کرد برای اینکه روزها در اتاق به بتالت نگذرد، هر کدام از ما موضوعی را انتخاب کنیم و برای بقیه تعریف کنیم. گفت من خودم درباره عاشق لار حرف میزنم. یک مهندس بین ما بود که در قصد کمکی با زیرهش راه آمده بود، اما خبرچین نبود. به من گفت که من رو معاف کنی. من ازش خواهش کردم در مورد تاریخ علوم در قرنی که هستیم معلوماتش را با بقیه قسمت کند که قبول کرد. خودم هم در مورد تئوری موجی و ذره‌ای نور به زبان خیلی ساده صحبت کردم و به کارهای کمال‌الدین فارسی، نورشناس ایرانی، اشاره نمودم. جواد زرگران هم در مورد خوزستان و آداب و رسوم مردم در اون خطه صحبت کرد. یکی از بچه ها که شیمی خوانده بود و پدر و پدر بزرگش کوزگر بودن، در مورد سفالگری و کشف خاک رس توسط بشر نکات خوبی تعریف کرد. می گفت خاک رس فیلوسیلیکات آلومینیوم آبدار دارد و با افزودن رطوبت کافی مثل پلاستیک می شود ویژگی های پلاستیک پیدا می کند و با خشک شدن سفت و سخت می شود. داشت تعریف می کرد که در سالن فریادی برخاست و یکی با صدای بلند گفت: امت رسولی، برپا برپا. کمی گوینده مست بود. محمد دهخانی گفت: عزرائیل دوباره اومد، رسولیس. در باز شد و آقای رسولی آمد داخل اتاق. همه را گوشه اتاق برد و اسم تک تک زندانیان را پرسید. من خیلی زیاد می ترسیدم، بازجوی من نبود و شخصا از او هیچ بدی ندیده بودم. تا رسید به محمد دهخانی به او فحش داد و گفت: روی این بچه ها کار نکنی، ما در قبه. او هم گفت: نه، من مریضم، اصلا تو حال خودم نیستم. خوشبختانه به خیر گذشت. اما اومدن رسولی همه ما را تا ساعتها به سکوت کشید. در کمیته که بودیم هوشنگ بازجو هم به اون اتاق سر زد. نگاه ترسناکی داشت ولی برای ما مشکلی ایجاد نکرد. اونجا کاری به کار ما نداشتن، کسی هم سراغ گیوه منو نگرفت. من کم کم مریض شدم. روزهای متوالی نمیتونستم دستشویی برم، کلافه بودم. ناگهان صدای سرهنگ وزیری رو شنیدم. در زدم. باز کرد و پرسید: چه خبره؟ کی بود در زد؟ گفتم: من. گفت: بیا بیرون. چیه؟ من که گفتم شما بازداشت هستین. گفتم: جناب سرهنگ، در اون باره نیست. من به شدت مریض شدم، من نمیتونم دستشویی برم. با خنده بدی با صدای بلند گفت: خب باید شیاف کنی دیگه، خودم باید این کارو بکنم. شدیداً جا خوردم و رفتم طرف در اتاق. او هم درو بست و رفت. بچه ها پاسخ او رو شنیده بودن. جواد گفت: این بابا خیلی بیرحمه، بهتر ورزش کنیم، شاید شکممون کار کنه، غذای زیادم که نمیخوریم. 32 نفر در اتاق بودند، امکان ورزش نبود. پیش خودم فکر کردم این چه جوابی بود که سرهنگ داد. یکی از بچه ها قرار شد داستان ده شوراباد را که محمد علی جمالزاده نوشته برای همه تعریف کند. چند بار از او شنیده بودم که داستان میهن و مردم ما داستان ده شوراباد است. یک بار گفت: بابا جون، ما خودمونو مسخره کردیم والا. ابر و باد و مه و خورشید و فلک با این پدرسوخته ها هستن که ما رو زندان کردن. والا بلا مردمم با اینا هستن. در سیاکل رعیت ها، دهقان ها با کسایی که وجودشون رو فدای اونا می کردن و فدای بودن همراهی کردن. ژاندارما به کمک همین مردم اونا رو با تناب بستن و تحویل دادن. شام که همگیشونو به جوخه اعدام سپرد. می گفت: ببین، روزی هست که ما صدای شکنجه و فریاد اینجا نشنویم. اینجا ده شوراباد است، جلجتا است، جایی که مسیح را به صلیب کشیدند. داستان ده شوراباد از این قرار بود که عده‌ای از بزرگان قوم که رواج فرهنگ را بهترین وسیله ترقی مردم تشخیص می‌دهند، گروهی به اسم کلیدداران سعادت ملی تشکیل داده و مأمورینی به دهات دورافتاده ایران می‌فرستند تا با بررسی وضعیت مردم، مطالعات لازم را به قصد باسواد ساختن و رفاه آنان به عمل آورند و نتیجه را به مرکز گزارش دهند. اون دوست ما مثل صبحی قصه‌گو داستان را با آب و تاب تعریف می‌کرد. خلاصه 3 تن برای انجام این مأموریت به ده شوراباد می روند. اهالی دهکده شوراباد که ملخ و موش و علف می خورند و نمی تونن اصلا غذا چیه، حمام چیه، قاشق چیه، چنگال چیه، دورشون جمع می شن که انگار اینا یه موجوداتی هستند که از سیارات دیگه اومدن اینجا. مأموران تا میان شروع به کار کنند و از درس خوندن و سواد و خوندن و نوشتن حرف بزنن، یه مرتبه میبینن عده‌ای از اهالی به سرعت به طرف اونا میان با چوب و چماق. البته که خدا میدوه جلو و ریش گرو میذاره و به خیر میگذره، ولی آنها گوشی دستشون میاد که بهتر فلنگو ببندند و جیم بشن. معلوم میشه زنی از اهالی ده خواب سه تا افعی سیاه شاخدار دیده و اینطور خوابش تعبیر شده که این سه افعی همین سه ناشناس هستن که وارد ده شدن و هر دقیقه که بمونن برای اهالی شوم است و باید هرچه زودتر بیرونشون کرد و اگه نخواستن بیرون برن به درک واصل شوند. یا حسینی را صدا بزنیم. اینا میگفت و همه میخندیدیم. خلاصه سه مأمور میگریزن و وقتی با هزار زحمت به مرکز میرسن تا گزارش کارشون رو بدن، میبینن دولت کله پا شده، همه چیز عوض شده، گروهشون منحل شده و حکومت جدید در صدد تأسیس دستگاه جدید به مراتب معتبرتر از جمعیت سابق. منظورم از حسینی، حسینی شکنجهگر کمیته بود. نوبت محمد دهخانی رسید که قرار بود از آشیقلار تعریف کند. گفت آشیقلار یادگار شاه اسماعیل صفوی در فرهنگ آذری است و آشیق قربانی اولین آشیق دربار صفوی بود. می گفت اسم قدیمی آشیق اوزان است و ترکانها به اون باقشی یا بخشی می گویند. محمد از دیشمه که نوعی مبارزه و مسابقه میان دو عاشق از طریق آواز و موسیقی است و در پایان مبارزه عاشق مغلوب سازش را باید به رقیبش بدهد، نکات جالبی گفت و با اشاره به داستان عاشقها کروغلو، اصلی و کرم، امیر السلام، تللی حسن شروع به آواز خوندن کرد. آوازی درباره کرغلو، صدایش اصلا خوش نبود اما با صمیمیت و عشق می‌خواند.